بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله
الله
اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که شد در قاعده الجمع و مهما امکن اولا مرتر که عرض شد مرحوم آقای نائینی دعوای اجماعی رو از اول لعالی فرمودن و بعد هم ایشون توضیحی دادن که مراد از این جمع اون جمع عرفی است نه جمعی که عقلی باشه. بله و مقدار حال عبارت ایشون در صفحه 727 بله فلا بد و ان یکون مرادهم من الامکان هو الامکان العرفی به حیث یساعد علیه طریقت المحاوره بین اهل لسان. از خلاصش نظرشونه که مراد جمع عقلی نیست، امکان عقلی نیست، مراد امکان عرفی است. مراد آیان از این امکان اینه و این برای ما البته واضح نیست. حالا شریعشون این راه رو طی فرمودن، ظاهر این عبارت ایشان اینه که بین عبارت الجمع مهما امکن قبول فرمودن، یعنی توجیه میکنه عبارتش. عرض شد کرارن بدارم دیگه احتیاج به توضیح نداره، این تعبیر الجمع مهما امکن اولا منتر در هیچ روایتی نیست. این یه مسلکی بوده که از همون قرن سوم بلکه قبلش بین علما، علمای اهل سنت و در مجموعه مثلا روایات ما و بعد فقهای ما اجمالا وجود داشته و بعدها به صورت قاعده کلی در میاد به این عنوان این که دو تا حدیث رو طرح نکنیم، طرد نکنیم. ولی زا اگه دقت بفرمایید در مقابل جمع هم طرح ذکر شده، الجمع اولا من الطرح، مثلا ترجیح یا تخییر در مقابلش نیامده. بله خب میدونیم در مقابل جمع، مسلک جمع مسلک تخییر هم هست، مسلک طرح هم مسئله، مسلک ترجیح هم هست. این فقط آمده گفته جمع به و این در روایاتمون به لسان دیگه هم آمده. از در اگر روایتی به شما رسید براتون سنگین بود ردش نکنید، چون شاید از ما صادر شده داره معنای خاص خودش. فردوه و الینا یا بگین به این که الذی جایبه اعلم، یه تعبیر اینجوری که این در حقیقت الجمع مهما امکن به این هدف در دیروزم خوندیم عبارت به اصطلاح مثل ابن قتیبه که تقریبا 200 سال قبل از شیخ طوسی بوده و عبارت دیگه که می‌خوام طول میکشه. این یه مبنایی بود که ما هر چه بتوانیم مثلا همون روایت ولی اون مکن خیارو کن در مقابل سل و خلف کل برن و فاجر. خب این دوتا این میگه سل و کل خلف خلف کل برن یعنی سلطان مرد. خب خلاف ظاهر بلا اشکال سل و خلف کل بر یعنی امام جماعت دیگه، حمل بر در اینجا بر سلطان. در اونجا اگر شما بخواییم پشت سر یک کسی نماز بخونی آدم صالحی رو پیدا کنی، اما پشت سر هر سلطان فاسق یا صالح نماز بخونی اینجور جمع ببینی، خب این بلا اشکال خلاف ظاهره. هم لابد دل ناس من امامن، امام رو حمله بر سلطان و خلیفه این مشکل نداره، این دوتا رو پلو هم آورده. لابد دل ناس من امامن این خب معلومه واضحه که مراد سلطانه یا خلیفه جائر. اما وقتی میگه سل و خلف کل برن و فاجر، این که مراد از بر و فاجر سلطان باشه، خب این جدا خلاف ظاهره. این به این معنا بوده که اگر ما این کارو بکنیم تنافی برداشته میشه.
سل درم از عدم قیام بگیریم.
بله آقا
سل درم عدم قیام بگیریم.
عدم قیام یعنی چی؟
یعنی برایش خروج نکنیم به سلطان.
آه اون حال لابد للناس تازه به قول شما عدم قیام علیه سلطان هم قیام نکنیم، اینا حرفای عجب غریبیست دیگه از توی روایت که این معانی در نمیاد. انصافا این مطلبی رو که ایشون نرفن دارن این مطلب قابل قبول نیست، انصافا خلاف ظاهره و بنای ما نبوده. و الا اینقدر ایشون از این موارد داره که جمع میکنه بین ادله به این نحوه که خلاف ظاهر هم هست جده، که مراد اینه. تصادفاً یه بحث خیلی مفصلی هم راجع به حضرت زهرا و نامه آشال انبیا داره، سعی میکنه یک توجیه بکنه و جواب بده و یک جمع جورش بکنه، آخرش باز میرسه به اون قصه مخاصمه حضرت امیر و معنی سامنا با عباس عموشون، اونجا دیگه گیر میکنه، میگه دیگه نمیتونه توجیه بکنه، آخرش تو اون قصه گیر میکنه. تو اولین یک جوری سعی میکنه اون یرسونه و یرس آل یعقوب علم باشه، امامت باشه، نبو الی آخری، یک جوری توجیه میکنه مسئله رو، توجیه میکنه. و عرض کردم این توجیه کردن این تا یک مقداری هم یواشاش دنیای اسلام آمد و هدفشون این بود که جلو به روایاتی رو که به حسب ظاهر قابل تصدیق نیست بگیرن. یه شخصیست به نام ابو حذیفه، حالا اسمش، یه غلامی داشته که حتی غلام خودش هم نیست، غلام زنش به نام سالم. این تصور اهل سنت رو این خیلی مانور دادن، سالم مولا ابو حذیفه، تا اینجا که میگن دومی در مرض ممتش شد که اگر این غلام زنده بود لما یا خالج و نیشی یا یختر جنی شکنی یا خالج. خب ایشون گیر کرده، یعنی چه عمر مثلا بیاد بگیر که با وجود سالم من شکلی میکردم که ایشون خلیفه بکنم. خب در میان صحابه اجل از این از ایشون مسلم وجود داشتن، چی بگم، آرزو بکنه که اگر اون چون فوت کرد زمان ضربت خوردن اون من حالا یا بعد لذا ایشون میگه لما یا... یعنی من میگفتم این سه روزی که شورا مشغولن این نماز به مردم بخونه. ببین حدیث شعر میکنه توجیه میگم نخوندم از این توجیهات داره، مراد لم یختل جنی شکن، لم یختل جنی شکن، یعنی من میگفتم این سه روز این نماز بخونه. چون اون صحبت این بود که عبدالله پسرش نماز بخونه، گفت نه. بعد میگفت اگر سالم مولا ابی حذیفه بود من هیچ شک و شبهه‌ای نداشتم. ایشون برای توجیه مطلب عرض کردم این یک مشکلی است که پیدا شده، چون دیگه خیلی کلام مبتذله، خیلی کلام به اصطلاح از قاعده خارجه که مولا و غلام ابی حذیفه اگر بود من دیگه شبهه نمی کردم و مقدمش نمی‌کردم. میگم ایشون اصلا توجیهات، و البته ایشان یه مقدمه خیلی مفصلی هم داره که این اختلاف احادیث چطور منشأ شبهات شده، منشأ شک شده. بله عجیبه، یعنی غرضم این که زیاد داره، نه این که، غرض اینه که انسان وقتی این مطلب رو میبینه کاملا واضحه که مرادشون به هر نحوی که شده یک جوری معنا بکنیم تا تعارض. اینی که مرحوم نایمن عبارت خوندم و ان یکون مرادهم من الامکان حوال امکان العرفی، این خلاف اولا مرادهم یعنی مراد و علما، علما که این قاعده رو قبول نکردن. از کدیم در میان علمای گذشته ما اونی که رسما این قاعده رو داره مرحوم شیخ طوسیه، بعدها هم غالبا ترجیح رو قبول کردن، نه جمع و الجمع مهمو هم کرد. ثم این که در کتاب قوالی بیاد بگه اجماع، این چه ارزش علمی داره؟ به شوخی بنده دیروز از اجماع ایشون عکسش بهتر فهمیده میشه، باید بفهم چی این قاعده ثابت نیست. حالا یا حالا تعجب از مرحوم آقای نائینیست، من عبارت وقتی انسان عبارت ایشان نگاه میکنه حس میکنه ایشان رحمه الله این مطلب رو مسلم گرفته و این اجماع اصحابه، و عرض شد نه اجماع اصحابه، نه روایتی در این مطلب هست، نه اون کتاب ارزش علمی داره و نه چین مطلبی ثابته. و این که ایشون باید مرادشون امکان عقلی نباشه، میگه هیچ راست هم هست، مرادشون امکان عقلی اصلا، اصلا هدفشون این بود که اونم تعارض نداریم. من توضیح دادم شیخ رحمه الله این مبنا رو گرفت. عرض میکنم ما یه مشکلی که داریم در این مباحث به نحو قضیه حقیقی و قلام بحث میکنیم، اینا نه نکته خارجی داره، قضایای خارجی است. ببینید در قرن چهارم مرحوم کلینی در اول قرن معاصر ایشان ابن الولید اینا یه مقدار از روایت قبول کردن، یه مقدار قبول نکردن. شیخ صدوق هم همینطور مقداری قبول کرد که نسبتش با کلام شیخ کلینی اون خصوص منوجه، یعنی بعضی را صدوق قبول کرد کلینی قبول نکرد، بعضی را کلینی قبول کرد صدوق قبول. این هست در این که واضحه کاملا. نتیجه‌ای که شد این شد عده‌ای از روایات که هیچ کدوم قبول نکردن، نه کلیده قبول کرد نه صدوق. وقتی این روایات در کتب معتبر اصحابم بود، در کتب حسین سعید بود، حسن محبوب بود، کتاب محمد ابن علی محبوب بود، شیخ در بغداد عرض کردم چون به اصلاح شیعه یک نوع انفتاح سیاسی پیدا کرد، بلکه قدرت سیاسی پیدا کرد، مثل همین زمان ما عامه گشتن دنبال این که یک چیزای پیدا کنن علیه شیعه. مثلا من جمله حرفاشون این بود، شما میگین کتاب حسین سعید خوب، پس این همه تو شواهد داره، شما بهش عمل نکردید. بودم این واقعیت داشت که نمیشد انکار کرد، این واقعیت که بود که جای انکارم نبود، روایاتی بود در کتاب حسین سعید. لذا مرحوم شیخ اگه دقت بکنیم بعد از این که مختار مرحوم شیخ مفید رو که در مقدمه بود حالا گاهی مخالفت میکنه بیان میکنه، بعد میبینه اینا فیدالک ماروا مثلا حسین سعید یا ماروا محمد بن علی محبوب، این در حقیقت مش وقتی ایشان یک نوع توجیه میکنه. از کلیم 200 سال قبل از ایشان ابن قتیبه نقل میکنه که این مشکل تعارض اخبار منشأ مشکلات شده، وقتی یک نوع مکتب عقلی گرایی هم که پیدا شد، اینا با اضافه مطالب دیگه برسته، خود ایشان هم داره ابن قتیبه با تمسک به تعبیرشون فلسفه هم داره، تعبیر فلسفه، اینا آمدن گفتن این روایات قابل قبول نیست. حتی ایشان یک جایی در اواخرش نمیشه الفاظش هم نقل کرد که بعضی که میخواستن از احادیث قبولن، حتی الفاظ خیلی قبیح راجع به حدیث به کار بوده، هست تو کتاب هست دیگه قابل ذکر نیست. علاوه کیف ماکان قرازم و این که مثلا فرض کن اینا این نتیجه رو گرفتن، اینجور حرف زدن، این روایات هم ایشون در حقیقت آمده همین کاره که همین کاره مرحوم شیخ کردن. لکن ابن قتیبه راجع به روایت پیغمبر و این در زمان غیبت صغرا، زمان حضرت هادی از دست کرد و مرد ملایی هم از انصافا یک دارت المعارف مانندیه، به عنوان فقیه هم ازش نام برده شده و انصافا مرد اطلاعاتش خیلی عالیه و فوق‌العاده است، انصافا شخصیت بزرگواریه. خب عرض کردیم ماشاءالله در اول کتاب به شدت با شیعه بده با روافض و عرض کردم ما خوشحال میشیم وقتی اینا بخوان بدی بکنن، چون تمام مطلبی که دارن میگن که مثلا شیعه، خب میفهمیم که اشکالات اینا پایا اساس نداره. علی حال این مطلب رو در حقیقت این بود مشکل شیخ طوسی در کتاب تهذیب، اینه در که اصلا کتاب استفسار رو به همین عنوان نوشت و لذا من فکر میکنم یکی دو تا حدیث در استفسار دیدم که در تهذیب نیست. استفسار خلاصه از تهذیب به این معناست، استفسار ایشون برداشتن احادیث متعارض رو فرد آوردن، در تهذیب احادیثی که دلالت برای حکم داره معارض هم نداره و احادیث متعارض، در استفسار لذا از استفسار فی چی حل مختلفی من الاخباری هم چه عبارتی، اصلا استفسار موضوعش اختلافی. فقط من عرض کردم بعضی از روایات هنوز تعارض داره که شیخ در استفسار نیورده، مضافاً این که ما در ابواب دیگه هم داریم، در مسائل قیامت هست، غیر قیامت هست، اخلاقیات هست، سنن انبیا هست، مسائل تاریخی هست، تفسیری هست، اگر الان بازی استفسار، چون این کتاب تعبیل مختلف الحدیث ابن قتیبه خوبیش اینه که فقط فقه نیست، غیر فهم هست، یعنی فقط مسائل فقهی نیست، مسائل همه قصه مثلا حضرت زهرا و فدک و قرض مسائل تاریخی هم توش داره و بعضی از عناوینش هم اینه که این حدیث معارض است با عقل، معارض است با فطرت، نمیگه با مار، حتی تعارضات قرآن هم داره که فلان جا قرآن اینجور گفت فلان جا اینجور گفت، این تعارضاتی که نقل میکنه مختلف الحدیث، فقط حدیث نیست و فقط فقه نیست، استفسار پیش ما فقط فقه و خوب اگه این کار تکمیل بشه، یعنی کار استفساری که مرحوم شیخ فرمودن در زمان ما تکمیل بشه، کار خوبیه، ما کل روایات متعارض در کل ابواب جمع بکنیم، کار بسیار خوبیه دیگه، آیات قرآن وارد نشید، کل روایات جمع بکنیم، چه در تاریخ، چه در تفسیر، چه در سیره، چه در سیره انبیا، تاریخ انبیا، کل روایاتی که متعارضن با هم، همه اینا رو جمع بکنیم و بیان بکنیم و مطالبی رو هم که مرحوم شیخ در استفسار برده. من کرارن عرض کردم این قاعده الجمع مهما امکن، چون ظاهرا مرحوم آینه‌اینی مراجعه نفرمودن، این گاهی به جای رسیده که ایشان دو تا حدیث رو به یک معنای جمع بکنه، مرحوم شیخ دو تا یک نتیجه میگیره که این هم برای معنا بشه، اما اون معنا رو خودش فتوا بهش نمیده، خود مرحوم شیخ بهش فتوا نمیده. خب این چه فایده داره جمع؟ قطعا در اینجا مراد ایشان جمع تبرعی است و جمع امکان عقلی است، قطعا دیگه، چون وقتی بیا جمع بکن، لذا خوب دقت بکن، من یه نکته فنی رو اضافه کنم، چون نایه نحوه جمعی که در بعضی کلمات آمده شبیه رتبهش در اصول در همه اصطلاح متأخر ما، چون رتبه اصل عملی است، یعنی هیچ جنبه حکایت توش نیست، اصل اصل عملی میمونه، در حدی است که فقط تعارض رو برمی‌داره، خوب دقت کنید، اما کاشف از سنت باشه، کاشف از حکم نیست، چون خود شیخ هم به اون فتوا نمیده، خود
نظرش قبل از این احادیث معلوم بوده، اینا رو خود توضیح داده که فتواش رو
خب نمیده فتوا،
نه میگم نظرش قبل از این احادیث متعارض معلوم بوده،
خب بعد یک معنی میکنه که اصلا خودش
هم فتوا خودش که از قبل میدونسته سازگار باشه،
نیست دیگه، میگم همین دارم میگم،
معنایی کرده که با فتوا خودش سازگار
نیست، اصلا با فتواش سازگار نیست، فقط جمع کرده که تو رو معارض نشه، درست کرد؟
قبل از شیخ احبار معارض رو بهش برسونه، نه حتی معارضش نشدن یا نه انتخاب میکردن، بخش رو حذف میکردن، قبل از شیخ چی کار میکردن؟ بخیلی احادیث بوده دیگه،
تو عرض کردم دیگه، شیخ با این مشکل رو برو شد دیگه، یعنی این کتاب ها که قبل از شیخ بود انتخاب کردن، کلین گزینشیه، عرض کردم کلینی جمع نکرده، استیاب نکرده، کلینی اون چرا که آورده که قبول داره، نه صحیح پیش بخاری، بخاری اون چی که صحیحه آورده، کلینی اون چرا که قبول داره آورده، لذا این منشأ اشتباه شده، چرا کردن که کلین در اول کتاب گفته بل آثار صحیحه، یعنی تمام اینا مثل صحیح بخاری صحیحه، نه کلینی مبناش عرض کردم سابقا هم اصلا این مبنای خبر صحیح و معنای خبر صحیح این است، اصلا در بین اصحاب ما نبوده تا زمان علامه، کلمه صحیح هم اگر در اینا به کار برده شد مراد مرادف کلمه معتبر پیش ما، من عرض کردم این اواخر که درس من و آقای خودی بودیم، ایشون دیگه کمتر میگفت صحیحت و فلان موثقت و فلان، ایشون به موثقه اعتقاد داشت، به حسن نه یا حسن ده فلان، ایشون گفت معتبر ده فلان، چون حرفش این بود حدیث یا ادله حجت میگیره میشه معتبر، یا نمیگیره میشه غیر معتبر، یالا بگیم اسم صحیح بذاریم، موثق بذاریم، حسن بذاریم، اینا ارزش علمی نداره، اونی که ارزش علمی داره یک کلمه است، یا معتبر است یا غیر معتبر، دقت فرمایید، این کلمه صحیح در قدما یعنی معتبر، حالا این بحث مطلبشه از مطلب خارج، این به خاطر کاری که لذا مرحومش الان به شما عرض کردم، کلینی گزینشی برخورد کرده، صدوق هم گزینشی برخورد، اصطلاحا کتابهایی که گزینشی نبود، حالا با یه نکات دیگری که الان جاش اینجا نیست اگه در خلال بحثای آینده توضیح بدم، به اونها مصنفات میگفتن، اصلا صدوق رسما میگه من کتاب فقیه رو به عنوان مصنف ننوشتم، یعنی چه؟ یعنی من سعی بکنم هر روایتی که در این احکام بوده، مثلا در صلات بوده، در اوقات بوده، در طهارت بوده، من هر روایتی بوده بردارم بیارم، وقتی اینا هر روایتی رو در یک باب بود میوردن گفتم مصنف، مثلا معنی دیگه هم داره، این معنی اولش رو بگیم، مثلا در کتاب خصال هر روایتی که لفظ عدد 1 2 3 4 5 این بوده مصنف، یعنی بیاد صنف صنف میگه من کتابم رو مصنف ننوشتم، یعنی هر روایتی که در احکامه بیارم تو کتابم، اونایی که حجت میدارم نوشتم، این اصطلاح اون زمان بود، لذا کتاب فقیه مصنف نیست، گزینشیه، امروزی ها عرب اصطلاح عربی دنیا ما میگن خیارات، خیارات یعنی گزینه های او، گزینشی های اوز، مرحوم کلینی هم گزینشی نوشته، این مرحوم شیخ طوسی در تهذیب غیر گزینشیه و در استفسار، در استفسار هدفش فقط روایت متعارض در فقه، بقیه روایت اصلا نیورده، در تهذیب نه مطلقه، البته در تهذیب هم اول بنا بود که مقداری روایت داره برای احتجاج به کلام استاد شیخ مفید در مغنه، لذا بعد نظرش برگشت و اضافه کرد باب و زیادات رو، برای اینکه گفت نه روایت دیگه هم بیاریم، لذا ایشون اضافه کرد. لذا مجموع تهذیب مجموع روایاتی است که به بعضش فتوا میده به بعضش نه، و توجیه میکنه، توجیه جمع. عده از این توجیه ها تو استفسار هم آمده.
باب زیادات برای چی اضافه کرده؟ زیل مبحث نیورده؟
برای اینکه به عنوان به قول امروزی ها مستدرک، چون اول نظرش بود روایاتی که به درد کلام شیخ مفید میخوره، بعد بناش میشد چرا این کار رو بکنم کل روایت بیارم، چه موافق شیخ مفید چه مخالف ایشان،
چون در خود متن مخالف
آورده
ولی توجیه کرده دیگه،
در خود متن آورده. بعد چیزایی که خارج بوده، یعنی در مثلا فرض کنید در مصنفات اصحاب بوده، اونا رو هم بهش اضافه کرده.
اینجوری نبوده که فصل رو بسته بعد حدیث دیده
نفهمیده
کنه اینجا تو زیادات،
نه عمدن زیادات اضافه کرده.
برای چی؟ دلیلی
نداره. عرض کردم دیگه، مثل مستدرک می‌خواسته که تو این باب غیر از اون روایتی که من آوردم که بعضیش قبول کردم بعضیش توجیه کردم، تو این باب روایت دیگه هم بود، اینا رو جداگانه آورده.
عنوانش اونجا نبوده اضافه کرده، یعنی عنوانش رو مقنعه نداشته شیخ طوسی، حدیث رو می‌خواسته حدیث رو بیاره،
نه زیادات هم عنوان مقنعه هم هست.
خب چرا پس اضافه کرده؟
بعد در ترتیب در نوشتن اضافه کرد، در تدوین، یعنی در نوشتن، مثل اینکه صاحب وسائل اول وسائل میشه بعد خودش هم مستدرک می‌نویسه.
برام یعنی یادش رفته، یعنی
برای یادش نرفته، عمدن اضافه کرد. بناش اول در این دایره محدودی، مثلا اوائل جلد اول حتی استدلال فقهی هم میکنه، مثلا استدلال ایشان به این آیه مبارکه، ولیکن یوم فیلی دیگه توی بواحث بعدی اصلا نداره، آیات که نه، اصلا توی بعد کتاب بعد جلد دوم حتی کلام شیخ مفید هم کامل نمیاره، قوله فلان الی آخری عبارتش هم نقل نمیکنه، عبارت شیخ مفید هم نقل نمیکنه. هدفش تقریبا بر این میشه که مجموعه روایات کلام شیخ مفیدی میاره، فرض کن بابون فی اجزاء صلات مثلا فی الواجب و المسنون و المفروض من الصلاه، مثلا فرض کن همین بابش ممکنه مثلا 80 صفحه 90 صفحه باشه، باز بابون فی زیادات در همون روایت در همون بابه، اینا رو بعد اضافه. ولذا کرران عرض کردیم یا آقای مرحوم بهرانی از حال اسم مبارک شده مفید کتابی داره در دو جلد، اندازه همون تهذیب قدیمه، اسمش ترتیب و تهذیبه، ایشون آورده زیادات رو تو همون جلد خودش بعدش تقسیم کرده. فرض کنید در این باب مثلا 40 تا حکم بوده، پای هر حکم یه روایتش آورده یا معارضش آورده، پای هر حکم توی زیادات کل روایتی که مال 40 تا حکم آورده یک جا آورده، پای هر حکمی نیست، هر حکمی در مقنعه هست نیست، ایشون برداشت اینا رو پای هر حکمی آورده، این زیادت هم برده پای همون حکم، لذا اسمش میده ترتیب و تهذیب. این مراد ایشان از ترتیب و تهذیب اینه، البته بد کاری نیست، اما انصافا اگر انسان باز خود تهذیب رو ببینه چون اصل کتابه با کار شیخ بهتر آشنا میشه، یعنی ممکن است که بگه که ما اصلا دیدگاهمون با روایت باب زیادات با اون باب دیگه فرق میکنه، امکان داره، چیزی نیست که حالا معقول نباشه. علی ای حال پس این، و اما قبل از شیخ اصلا اولا عرض کردیم تعارض در زمان پیغمبر نقل نشه، این چند بار گفتیم، در زمان صحابه من جمله امیرالمومنین نقل شد، در روایات ما از امام سجاد نداریم، از امام باقر هم نداریم، تعارضی که داریم از امام صادقه وقت نشر مذهب، و مخصوصا دیگه در کوفه خیلی اختلاف شدید بوده، نقل زیاد از امام صادق در اون روایت فیض ابن مختار تا سند روشنی نداره، در اون روایت داره که من میرم تو مسجد اکاد اشک کفی دینی هستن، دارم فکر میکنم از این مذهب باطله، از بس که اینا فی اختلاف انفل حدیث، بعد حضرت میفهمم اینا پیش من میان من یک کلام واحد بینا میگم، از پیش من که میرن بیرون میرن افتراق میکنن، و کلون یرو دنیاد آره اصلا همه دنبال ریاست و عنوان و با قول اموزه این برای خودش مکتب درست کن برای خودش این، ولی ازا روایات متعاره
روایات میرون کلن فسقه بودن اینا که نردی کردن، هم دروغ میگذن هم دنیا طلب کردن
دون، نمیشه گفت فسقه. ببینید فهم مطلب پیغمبر فرمود رب به حامل فقه نیلا من هو افقه همه، نه خب نمیشه، خب نظر الله امرن که حدیثه که اگر ادعای تواتر درش بشه بعید نیست. حضرت میگه اگه مطلب منو فهمیدین همونی که من گفتم نقل بکنیم. شما میگین من این برداشت میکنم، خب برداشت دوباره برای خودت بود، شما اون مطلب نقل. مشکل اینجاست، این برداشت ها که میاد میگه نه امام جلو شما گفت طبیعتا گفت.
آقا انگیزه سوء فقط برداشت نیست که.
بعضیشون چرا؟ نه دقت کن، بعضیشون چرا؟ بعضیشون که امام لعن میکنه چرا؟ اما بعضیشون واقعا سوء برداشته، انگیزه سوء هم هست تو. مثلا یه خطی بود در کوفه عرض کردم، خط ابوالخطاب بعد از ظهور دولت بنی عباس. خب مثل زید، چون اصلا چند دفعه عرض کردم زیدی ها عمده جنگ هاشون و قیام هاشون علیه بنی عباس، نه علیه بنی امیه. بنی امیه قیام کرد خود زید، اما اونی که زیاد اینا قیام های متتالی کردن علیه بنی عباس. خب از خود اهل بیت هم عده میگفتن نه امام صادق هم دنبال همین خطه. خب عده هم گفتن نه، خب مسئله شوخی نبود یا مسلحانه در کوفه بشه یا نشه. مثلا ابوالخطاب از کسانی است که خب طبیعتاً چی میگفتن؟ امام گفتن نه امام تقیه فرموده، هدف جدی امام این است که مبارزه بکنه. بالفعل هم قیام مسلحانه که شعارش هم لبک یا جعفر بود، حضرت هم لعنش میکردن. خیلی عجیبه تو باید دیگه حضرت هم لعنش میکردن، کشته میشدن. بدبختا همشون 70 نفر بودن، به استثنای یک نفر همشون هم کشته شدن، میشدن هم قیام مسلحانه. اما اول قیام از مسیح کوفه دارن های کشته شد. علی حال وقت مثل مفضل در این خط بود، حتی یه روایت داره که مفضل اسماعیل به این خط کشیده بود. قبول این روایت خیلی مشکل. به هر حال این فتره زمانی یک فتره زمانی بسیار سختیه، توجیه روایتش بسیار مشکله، احتیاج به بحثای خاص خودش. نتیجهش این شد که مثلا اصحاب ما روایات ابوالخطاب رو کلن، اصلا اسم ابوالخطاب از روایات ما کلن حذف شد. شاید در کل کتب اربعه یه مورد، حالا اگه مراد ابوالخطاب باشه، و در کتاب بهار هم چند موردی که دو مورد از روایاتیست که اسم ابوالخطاب برده شده، و الا تو این کتابی که هست اونم طب الائمه مال ابن بستان، شاید 20 تا 40 تا از روایات مال ابوالخطابه. در هیچ کتابی، در هیچ، اصلا در مجموعه روایات شیعه به مقداری که در همین کتاب واحد با صغر حجمش نام ابوالخطاب، روایات ابوالخطاب در هیچ جای دیگه نیامده. همیشه من شوخی کردم مجمع عمومی قلات این کتاب، هر چون قلات چی بود خریبه تو این کتاب طب الائمه جمع شده. علایم کیف ماکان یکی از اون ابوالخیلی خیلی تعجب‌آور، یعنی ما در کل روایات ما از ابوالخطاب اون که من تالا دیدم استرسا نکردم 3-4 تا، اما شاید 40-50 تا 30 تا شاید تو همین کتاب مجموع چیز طب الائمه وارد شده نام ابوالخطاب، بعضیش هم تصحیح شده به اسمی که الان نمیخوام وارد بحثش بشم. علایم کیف ماکان این بود، از امام صادق نقل شد، عرض کردم اصحاب اختلاف پیش آمد. قبل از شیخ کلینی که شما قبل شیخ طوسی، مثلا کلینی انتخاب کرد مسئله به اصطلاح اختیار کرد، و ایشون هم خب یک نحوه خاصی کتابشو به قول معروف بس. البته ایشون هم گاهی اوقات روایات مصنف رو میاره، نه اینکه کلینی نمیاره. خوب دقت کنه، کلینی اصولا هدفش این بود گزینشی باشه، گاهی هم روایاتی که آمده و خود ایشون هم متحیر قبول کنه یا نه آورده، لکن جدا کرده، باب و نوادر گذاشته. این یک رسم بود. صدوق هم داره، صدوق مثلا کتاب طلاق داره، آخر کتاب طلاق داره باب و نوادر طلاق، این باب مثال. وقت مرحوم شیخ حر عاملی، مرحوم بهار، مرحوم فضل کتاب جامع الاحادیث، اینا وقتی روایات صدوق رو آوردن نگفته این تو باب نوادره، یا کلینی رو آوردن نگفتن تو باب نوادر، ملتفت نشدن که ایشون که تو باب نوادر آورده اشکال داشته. متاسفانه در این کتب جوامع حدیثی ما این نکته نیامده. البته صدوق طبق قاعده همه نوادر رو یک جا میاره، مثلا آخر کتاب طلاق باب و نوادر طلاق یک جا آورده، اما کلینی یک جا نمیاره. مثلا کتاب طلاق فرض کن 80 تا باب داره، 30-40 تا باب میاره، یک باب نوادر میاره. تو این باب نوادر ناظر است به روایات ابواب سابق. این کار رو کردن، یعنی نه اینکه خیال بفهم، لکن شیخ طوسی رحمه الله همه رو قاطی کرده در کتاب تهذیب، همه با هم قاطی شدن.
آقا با عبارت مقدمه من لا یحضر منافات نداره؟
نه دیگه، تصحیح که باب نوادر دیگه. با مقدمه چه مخالفه؟
یه هرچی در این کتاب هست کجا بینه؟
خب بعد داره میگه این نوادر رو خب وقتی تصحیح بکنه. الان آیا حالا ما یه مشکل در این جد داریم وارد نشیم، خیلی مفصله.
و الف نام داشته باشه داخل کتاب فرق داره نوادر با نوادر؟
باب نوادر داره، باب داره، بابون هیچ عنوان نداره، بابون نادر داره، ان نوادر هم داره، هر سه چهار عنوان مرحوم کلین داره. احتمال داره متعدد باشه، فعلا پیش ما در حد علم ما به یک معنا گرفتیم. اما مرحوم صدوق مثلا در آخر باب و نوادر طلا دیگه انواع مختلف نداره، مرحوم شیخ صدوق انواع نداره، اما شیخ کلینی داره. چرا؟ چه؟
باب نوادر باشه توی اشتراکی که امروز مثلا از دلوقت بکنیم سمالگه روشن داره،
حالا مرحوم
کلینی
قبول
نداره، مبانیش
یه جوری
بوده که قبول نکرد.
خب دیگه این علامت گذاشته، معلوم نیست که کلن قبول نداشته باشه. ببینید من عرض کردم اینا چون یه اصطلاحاتیز اونا دارن اهل سنت، این مشکل کار ما. اهل سنت مثلا میگم فلان لا یذکر حدیثو لا یکتب حدیثو، در بعضیشون یکتب ولا یحتجبه، در بعضی دارن حدیثون یحتجبه با شواهد، در بعضی دارن حسنون یعنی بدون شواهد خودش در حد حسنه، یا مثلا لینه و فلان و حسنه و فلان یا حسن، یک اصطلاحات خاص اونا دارن. ما تقریبا اون اصطلاحات هم شبیه اون اصطلاحات اونا که مقصد بگن یکتب ولا یحتجب، ما مصنف داریم، یکی از معانی مصنف این بود، اینم با شواهد اثبات کردیم. احتمالا نوادر در کتاب کافی از این قبیل باشه، یکتب ولا یحتجبه، نه اینکه کلن ساقط باشه. یا صدوق که شما فرمین با مقدمش نمی سازه، میگه شواهد این روایت تایید میکنه اما نمیتونیم قبولش بکنیم. لذا نکته که تو شاید سنش سن خیلی وقتا سنش کاملا معتبره، کاملا صحیحه. گاهی
وقت موضوع جا پیدا
نکرده، نه موضوعش رو ابواب صابره. علایه حالا این یک کارهایی در این طول زمان به خاطر مشکلات خاصی که پیش آمد و بعد هم اصلا اصولا این مسئله حجت خبر هنوز که هنوزه در شیعه یک نواخت نیست، همین الان که در خدمتتون. عده زیادی اصلا قبول نه بحث رجالی و فلان، یعنی یک درجه قوی است، بعد اگر شواهد و مقویات و متابعات پیدا میکردن قبول میکردن. روشن شد؟ این آقا مثلا شواهد کافی نمیتونه، آقا شواهد پیدا میکنه. یک ببین درجاته، انصافانم حرف بدی نیست، انصافانم خود ما هم چون قالب وسوقیم همینطور دیگه، شواهد وسوق هست، شواهد ایجابی برای وسوق، شواهد سالب سلب وجود بله
معتبره،
نه معلوم نیست، حالا شو برای یکی معتبره
غیر معتبره.
الان عده زیادی از علمای ما کل روایت کافی اونه که تو نوادرم هست معتبر میده، دقت هم نکردن، الان صاحب وسائل اصلا جدا نمی کنه. تو جامال احادیث هم جدا نکرده، جامال احادیث خیلی عجب آقای بروجردی که خریت این صناعته، ایشون هم جدا نکرده.
بعضی هم میگن که مثلا این احوال هست، مثلا بعضی هم میگن نوادر منظور اون چیزایی که تعریفه،
احتمال هست در کتاب چرا، اما در باب بعیده. و عرض کردیم یه عبارتی هم شیخ مفید داره، عمدش اینه، شیخ مفید که میخواد یه روایتی ردن رساله عددیه که بیشون منصوبه، میگه و اصحابنا اوردو فی باب نوادر الموده لذکر اخبار ضعیفه، ایشون اینطور میگه تقریبا مضمون این تصحیح داره شیخ مفید، که اصولا باب نوادر مال اخبار است که محل تأمله، لکن اونی که من فهمیدم نه ضعیفه به این معنا که ساقط باشه موضوع باشه مجهول، اخباری که تکتب ولا یحتجبه ها. علی حالا یه مقدار از بحث خارج شده، بیشتر نظرم این بود که مرحوم آقای ناینی یه جوری صحبت میکنه که انما قاعده الجمع و مهما هم کرد مسلمه دیگه، جزء مسلمات، مرادشون چی از این عبارت؟ همچی چیزی جز مسلمات نیست. عرض کردم مثلا بعد از علامه رسما بین اصحاب ما ترجیحه، مثلا این جمع نیست،
چون این الجمع ما هم چنین که مفهوم نایمی تصویر میکنه هم مسلم نیست، جمع عرفی آمخا
جمع عرفی که مسلم میگه، لذا مرحوم ناینی میخواد بگه مرادشون جمع عرفی است، نمیخواد مرادشون باشه، جمع عرفی که مقبوله که،
چون همین رو میگه دیگه، یا اینم معلومه که همه اجماع دارن که این خوبه.
ایشون نکته چیه میگه؟ اگه مراد امکان عقلی باشه، یعنی صد و باب ترجیح به سند و تخییر. اولا دقت بکن، ایشون ترجیح آورده و تخییر. عرض کردم الجمع مهما امکن اولا من تر، نگفتم نه تخییر، چون یه مبنایی بود که روایت طرح میکردن و عرض کردم نمیدونم بخواهم برای شما یه مقدمه کتاب مختلف الحدیث دو قرن قبل از شیخ طوسی وجود، اصلا میگم اون فیض ابن مختار داره میگه من شک در دینم کردم از بس روایت شما مختلفه. و عرض کردم کوفه انصافا مشکل داره و انصافا بعد از دوران امام صادق هم ما شواهد نداریم. اینه من چند بار عرض کردم تا حدود آخر غیبت صغرا در کوفه شیعه دست به تنقیح این کتب زده باشه، پس اون نسخه حریص کتاب حسن محبوب ما نداریم. جایی که دست به این زدم قمه، نه کوفه، چون این نسخ به قم آمد. این کار رو قمیا کردن و خیلی هم موفق بودن، انصافا خیلی زحمت کشید، دستکاری کردن، کتاب ها رو نسخه ها رو بررسی کردن، اون نسخه های قابل قبول گرفتن، نسخه های غیر قابل قبول انصافا. ولی زام فهارس ما اساسا مال قمه، ما نه در کوفه رجال داریم نه در کوفه فهرست داریم. پس که ما در کوفه رجال داریم مال عبدالله ابن جبله، ایشون واقفیه، یه چیزی بین رجال و فهرست داریم مال حمید ابن زیاد، ایشون هم واقفیه، یه رجال داریم در کوفه مال جناب حسن ابن علی ابن علی ابن حسن ابن فضال پسر، ایشون هم فتحیه، یه کتاب رجال نسبتا ما بین رجال و فهرست داریم مال ابن عقده، ایشون هم زیدیه، مال اون طرف خطه. اون چه که ما داریم مثلا فهرست رو میبینیم بوده از مشایر قوه، فهرست ابن الولید، فهرست یه چیزی شبیه فهرست مال سعد ابن عبدالله ابن قولوی فهرست داشته، ایشون البته در قم بوده آماده بغداد، حالا ببینیم فهرست در کجا نوشته، ظاهرا شاید بعضی از فهرست در قم نوشته. الان کیف ماکان ما داریم، یعنی مثلا فهرست ابن قولوی نسبتا جزء فهارس اولیه ما در متوفای 360، بعد مرحوم نجاشی میاد، بعد مرحوم شیخ طوسی میاد، مستقلا فهرست میمیسه، اینا هر دو بغدادی هن، لیکن عمده میراث مال قومه. اگر هم به کوفه رفتن، مثلا شیخ یا نجاشی میره به کوفه، از حمید بن زیاد که واقفیه، از ابن عقده که زیدیه، مرحوم کشی به کوفه رفته از ابن فضال پسر که فتحیه، آثار ابن فضال پسر در این کتاب ها خیلی کمه، آثار عبدالله ابن جبله که اصلا نیست، اما نیدیم اینجا بگم قال عبدالله ابن جبله. علایه حالین اینا یه چیزه نیست که ما بخواییم تعبده بگیم، همه موجوده، میشه مراجعه کردید. اینی که مرحوم شیخ آینه میفرمانی که اگر شد باب اخبار علاجی مطرح نبود که الان بابش بسته بشه، اصلا هدف این بود، هدف ابن قتیبه هم این بود که جلو مخالفین رو بگیره، بگه احادیث رسول الله با هم معارض نیستن، این که ایشون میگه اصلا دو باب بله، هدف این بود که باب تعارض بسته بشه. امروز خارج شدیم، چون مرحوم آقای به اصطلاح نائینی یه عباراتش مشکل، این قاعده مسلم الجمع، فقط باید معنا بکنیم، معناشون اینه که جمع عرفی باشه، امکان عرفی باشه، امکان عقل، همچه قاعده ما نداریم، الجمع مهما امکن نداریم، این توجیهات این مطلبی. اون بحث جمع عرفی هم رو درستی هم عرض کردیم، جمع عرفی اصلا یک مطلبی است که از حضرت زهرا دیگه افخص الله ابی به آیه، این خب مسئله خاص و عام که در واقع از زهرا آمده، بله به صورت اصولی قانونیش بیشتر از میگن از زمان شافعی، و عرض کردیم این مسئله تخصیص که از هر مصادیق جمع عرفیز، این خودش هم پیش ما محل اشکاله، معلوم نیست جمع عرفی باشه. صلی الله علی محمد، امروز هم باز از بحث خارج شده.